دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدید. زروان نسک پادکستی است که برای معرفی کتاب‌های نوشته شده در دیدگاه زروان تهیه میشه. در این برنامه‌ها هدف ما بیشتر نگریستن به مفاهیم گوناگون زندگی انسان‌هاست که در دستگاه نظری زروان با دیدی متفاوت کنکاش و بررسی شدن. در 12 قسمت زروان نسک، در ادامه مباحثی که درباره مجموعه کتاب‌های مربوط به تاریخ خرد در دیدگاه زروان شروع کردیم، می‌خوایم کمی دقیق‌تر به دیدگاه‌های مرسومی که در خوانش تاریخ فلسفه جهان وجود دارن نگاه کنیم. در این برنامه، در گفتگو با دکتر شروین وکیلی، نویسنده و جامعه شناس و پایه‌گذار دیدگاه زروان، نقد ایشون رو به جریان رایج و تثبیت شده بررسی تاریخ فلسفه خواهیم شنید و به شکل مفصل‌تر به کتاب زندگاهان خواهیم پرداخت. در ابتدای گفتگوی امروز، ضمن تشکر از همراهی دوباره جناب دکتر وکیلی، می‌خواستم اگر ممکنه درباره دلایل تألیف کتاب‌های مجموعه تاریخ خرد صحبت کنیم. اینکه شما دست به پژوهشی به این گستردگی زدید و فکر می‌کنم تا به امروز 4 کتاب بسیار مفصل درباره بازخوانی تاریخ فلسفه جهان نوشتید، نشان دهنده یک دغدغه بسیار جدی در این زمینه در شماست. از این دغدغه و دلایل دنبال کردنش با این جدیت و دقت برامون صحبت کنید.
درود بر شما، ممنون. بله، کتاب یعنی مجموعه کتاب‌های تاریخ خرد در واقع یه تلاشی هستن برای اینکه تاریخ اندیشیدن فلسفی از زاویه دید ایرانی یه مقدار بازبینی بشه و روایت بشه. دلیل اینکه حالا از این شاخه من شروع کردم این بودش که خب تاریخ‌های فلسفه کلاسیک رو اگر شما بخونید متوجه میشید که به نظر میاد کاستی‌های خیلی جدی داره، یعنی مجموعه‌ای از شخصی ها، آرا و نظریه ها که آدم انتظار داره توی این کتاب های کلاسیک ببینه جاشون خالیه و در مقابل اسم و رسم کسانی رو میبینید و به متونی ارجاع داده میشه که اگر خونده باشیدشون میبینید که حالا خیلی هم متون مهمی نیستن یا حتی گاهی وقتا اصلا فلسفی نیستن، در حالی که توی کتاب های تاریخ فلسفه خیلی جدی و استوار تو همه متون اسمشون داره تکرار میشه. در واقع انگیزه اصلی این که من این طرح رو این پژوهش رو شروع کردم این بود که به نظرم اومد روایت کردن تاریخ تحول اندیشه فلسفی به شکل درست و قانع کننده ای انجام نشده در حال حاضر، چه در روایت های پیشا مدرنی که اتفاقا بعضی هاشون به نظرم نقاط قوت خیلی جدی دارن، مثلا کتاب شهرستانی که تاریخ فلسفی ایرانی مربوط به دوران قرون اسلامی هست، از این زوایایی به نظر میاد با اینکه خیلی فشرده و جمع و جوره خیلی فراگیرتر رو منصفانه تر روایت شده باشه. منتها با این وجود خیلی جسته و گریخته است، گسیخته است و فراگیر نیست اون چیزی که میبینیم. در دوران مدرن هم این قضیه به شدت به نظرم تکرار میشه. یعنی حالا کتابای دانشگاهی در این مورد حالا مشهوره دیگه، از کتابایی مثل گاتری و کاپلستون و اینا رو بگیرید تا کتابای تاریخ فلسفه‌ای که به صورت متن درسی دانشگاه‌ها در میارن، مثلا تاریخ فلسفه کمبریج، تاریخ فلسفه هاروارد، اینها متون خیلی خوبی هستن، ولی به نظر میاد شما با یه چراغ قوه رفتین توی انباری شلوغ و دارین یه خط مشخصی رو فقط روشن میکنید و همون رو میبینید، دیگه بقیه چیزها رو کاری ندارید.
مهمترین و اساسی ترین نقد های شما به آنچه به عنوان تاریخ خرد در این روزگار شناخته میشه و خوانش غالب و رسمی از تاریخ فلسفه است چیه؟ اگر امکانش هست به شکل کلی کاستی ها و اشکالات دیدگاه های تثبیت شده در این زمینه رو از نظر خودتون برای ما بگید.
خب من بخوام اگه نقدم و صورت بندی کنم شاید مثلا به چند مورد بتونم فهرستوار اشاره کنم. یکی این که شما تاریخ های فلسفه مدرن رو وقتی میخونید به نظر میاد که یه روایت شسته رفته چشم شما میاد، به این شکل که به نظر میاد یه گروه خاصی از مردم توی کل کره زمین فقط اونها اندیشه فلسفی داشتن، اینا هم در امتداد هم توی منطقه جغرافیایی خیلی کوچیکی زندگی میکردن و خلاصه یه خط خیلی مشخصی به شما میده که انگار اندیشه فلسفی فقط همینه. مشخصا اون روایت شسته رفته و تر و تمیزی که به شما داده میشه اینه که فلسفه در یک زمان خاصی در قرن پنجم پیش از میلاد در یونان و به طور مشخص در شهر آتن زاییده میشه، قهرمانانی داره مثل افلاطون و سقراط و ارسطو و اینها و در یک خط مستقیمی از اونجا میاد منتهی میشه به اندیشمندان مسیحی اولیه از یه دوره‌ای مثلا رواقیون و کلبیون و اینها، اینا همه یونانیان همه مال همون اطرافن، از اینا عبور میکنه میاد میرسه به اندیشمندان مسیحی اولیه که دیگه اوجشون سنت آگوستینه و بعد ادامه پیدا میکنه. یه دوره خفتگی قرون وسطایی داریم که فلسفه مدرسی یعنی اسکولاستیک رو فقط میبینیم و بعد هزار سال دوباره فلسفه دچار تحول میشه، نوزایی رخ میده و دوباره احیا میشه فلسفه، از جنس نو افلاطونی هم از این احیاش و شهر فلورانس این دفعه مرکز اصلیش. بعد تا 500 سال گذشته شما میبینید که یه فلسفه جدیدی به وجود میاد که خب دکارت در واقع بنیانگذار اصلیشه، میاد از کانت و هگل و شوپنهاور و اینا رد میشه میرسه به قرن 20. این یه روایت شسته رفته ای که تقریبا شما هر کتاب تاریخ فلسفه ای رو بگیرید بخونید، از متنای کوچیک جمع جور مثل تاریخ فلسفه راسل تا کتابای تک جلدی مثلا کلیات فلسفه پاپکین و استرول، اینا کتابای درسی ان تو ایران، تا متنای مفصل تر مثل گاتری، مثلا گاتری مال یونان قدیم و فلسفه کلاسیک بیشتر، یا کاپلستون که کل این روند رو روایت کرده. اینا رو وقتی میخونید همش همینو داره به شما میگه. یکی از نقدایی که میشه به این موضوع داشت اینه که خب یه مقدار روایت ساختارش اصلا مشکوک به نظر میاد، یه مقدار شبیه روایت ادیان ابراهیمیه که به نظر میاد خداوند روی یه نقطه خاصی توی در واقع خاور نزدیک فقط تمرکز کرده، همه پیامبران اصلا یه نقطه دارن میان تو کل کره زمین، که خب برای خود ما که اهل این منطقه هستیم خیلی غریب نیست، ولی شما کافیه چینی باشید تا یه مقدار به نظرتون عجیب بیاد این سیر تاریخ ادیان مرسومی که گفته میشه اگر قائل به متافیزیکش باشین. در مورد فلسفه هم اینجوریه، یعنی در مورد فلسفه هم شما اگر اهل آتن نباشین یا اهل فلورانس نباشین یه خورده به نظرتون عجیب میاد که پس بقیه مردم دنیا یعنی هیچ نوع اندیشه فلسفی نداشتن تو این مدت. نقد اول اینه که این روایت روایت خیلی جانبدارانه و لاغری است نسبت به تاریخ کل اندیشه، و نقد دوم که در ادامهش میاد اینه که خب شما به محض اینکه وارد متون بشین متوجه میشین که این روایت اصلا غلطه، یعنی اصلا سیر تحول اندیشه فلسفی این شکلی نبوده، محدود به این منطقه نیست، این منطقه اصلا در حاشیه بوده، اروپا تنها در دو سه قرن گذشته به متن اندیشه فلسفی وارد شد و حتی از دوره دکارت هم وارد نشد، در واقع از دوره کانت که کانت آخر قرن 18 همه، یعنی 230-240 سال پیشه که 250 سال پیش به این طرف شما میبینید که اندیشه فلسفی اروپایی جدی میشه در سطح جهانی و قبلش واقعا جدی نبوده، یعنی شما متون رو اگر کنار هم دیگه بذاریم بخونین این رو متوجه میشه. بنابراین نقد اول اینه که روایت یه مقدار جعلی ساختگی شما دارین تو تاریخ فلسفه های مدرن مرسوم. دوم اینه که این روایت نادرسته، یعنی شواهد پشتیبان اگر آدم بره دنبالش تاییدش نمیکنه. و سوم که خیلی مهمه برای ما ایرانی ها اینه که شما اگر منابع رو بی‌طرفانه برین همه رو بخونید، همه رو که حالا شاید نشه خوند ولی بی‌طرفانه سراغ همه برید دست کم، میبینید که خب یه تصویر کاملا متفاوتی از تاریخ اندیشه فلسفی به دست میاد و اونم گرانیگاه داره، اونم اینطوری نیستش که کل جهان یه دفعه با هم دیگه شروع کرده باشن فلسفیدن، اونم از یه نقاطی یه چیزایی شروع میشه، پخش میشه این طرف اون طرف. اما اولا گرانیگاه اصلا آتن و یونان و اون دوره زمانی نیست، بعدم اینکه سیر تحولش اصلا اینقدر شسته رفته نیست، خیلی پیچیده‌تر و لایه لایه‌تر و بغرنج‌تره و خیلی به لحاظ جغرافیایی و زمانی گستردگی اندیشه فلسفی بیشتر از این چیزیه که ما تو متون می‌خونیم.
پس میشه گفت اون چیزی که شما رو ترغیب کرد به نوشتن مجموعه تاریخ خرد این بود که فکر میکردید این حوزه از تاریخ تمدن بشر دچار کج‌فهمی یا کج‌اندیشی‌هایی شده و سهم ایران زمین به عنوان یکی از حوزه‌های تمدنی بسیار مهم در اون دیده نشده.
آره، یعنی فکر میکنم، حالا شما ممکنه بگین من ایرانگرا هستم، گرایش ملی دارم، به این خاطره که از این زاویه دارم نگاه میکنم، ولی واقعیتشو بخواین اینطور نیست. یعنی من تو کار پژوهشی اصلا شوخی ندارم، یعنی گرایش های شخصی دست کم برای من به نظر خودم بعد از پایان یک پژوهشه که وارد داستان میشه. یه نمونهشو من براتون بگم در مورد همین کتاب زندگاهان. من بعد از اون شک و تردیدایی که خدمتتون گفتم به این فکر افتادم که خب مفهوم متن فلسفی رو اول ما باید تعریف دقیق کنیم، یعنی باید معلوم باشه شما به چی دارین میگین متن فلسفی، چون هر رده ای از متون رو میشه کنار هم چید و یه تاریخی درست کرد دیگه. شما ممکنه مثلا بگید کتابایی که مثلا به مفهوم چغندر اشاره کردن، خب بالاخره تو تاریخ یه سری آدم توی یه سری متنا به چغندر اشاره کردن توی متنشون، و شما ممکنه اینا رو بچینین کنار هم دیگه و یه مثلا تاریخ اندیشه چغندری مثلا در جهان ترسیم کنید، بعد فکر کنید این خیلی مهمه و متمرکز کسیشین همش روی این مثلا کتاب بنویسید و این رو برجسته کنید تو تاریخ. شما موقعی میتونید این کارو بکنید، کارتون منصفانه و علمیه، که در مورد بقیه یه چیزا هم، در مورد حبوبات و نمیدونم محصولات جالیزی و میوه ها و غله و اینها هم این کارو بکنید و نشون بدید که حالا چغندر این وسط اهمیتی داشته، برجستگی نسبت به بقیه داشته، وگرنه هر کدوم از اینا رو میشه گرفت و یه قصه در موردش سرهم کرد و اون قصه میتونه مستندم باشه، یعنی بالاخره اسنادی در مورد چغندر وجود داره. منتها موقعی که کنار هم دیگه اینا رو ببینید معنی دار میشه. واقعیت چه بخواین تاریخ اندیشه فلسفی امروز ما چغندرگراست، یعنی بر یک محور خیلی خاصی که حالا البته دلایل ایدئولوژیک داشته چرا این محور برجسته شده سوار شده، اینکه افلاطون چرا انقدر مهم شده، چرا مثلا متنای افلاطون اصلا باقی مونده از جهان باستان، چرا رقیبانش که شواهد نشون میده متنای بیشتری هم خیلیاشون نوشتن چرا هیچی ازشون نمونده، چرا اندیشه افلاطونی اینقدر مهم قلمداد شده در حالی که جایش خیلی اصلا هرته و خطرناکه، یعنی نتایج عملی وخیمی داشته. اینا رو کنار هم دیگه بذاریم به همون تصویر چغندرسان میرسیم.
قبلا هم در این مورد صحبت کردیم، در دیدگاه شما برای اینکه بتونیم متون گوناگون رو در چارچوب آثار فلسفی رده‌بندی کنیم، چهار شاخص اصلی رو باید در نظر بگیریم. میخوام اگر ممکنه یک بار دیگه این چهار شاخص رو به شکل روشن‌تر و مفصل‌تر برامون بگید.
خب آره، من از همینجا شروع کردم، از این مسئله که متن فلسفی دقیقاً چیه، یعنی فهم کنم نقطه شروعمون این باید باشه دیگه، و به چهار شاخص رسیدم. این چهار تا شاخص هم خیلی تجربیه، یعنی حالا البته یه جنبه منطقی در واقع نظری داره، ولی جنبه اصلیش اینه که من اومدم نگاه کردم به اینکه الان هم در گذشته کتاب‌هایی که جز رده کتب فلسفی گنجانده می‌شده، این برچسب رو می‌خورده، اینا چه ویژگی‌های مشترکی داشته. به چهار تا ویژگی رسیدم. متونی فلسفی هستن به نظر من، این تعریف منه در این مورد، این جای دیگه ندیدم شبیه این رو، به نظر من متونی فلسفی هستن که چهار تا شاخص رو برآورده کنن. هر متنی شما ممکنه یه نامه یکی به یکی بنویسه و توش این چهار تا شاخص برآورده بشه، اون نامه متن فلسفیه. یه نفر دیگه ممکنه یه کتابی بنویسه، اصلا عنوانش هم فلسفه فلان باشه، ولی این چهار تا شاخص رو برآورده نکنه، به نظر من اون کتاب جزء فلسفه نیست، در ساحت فلسفه نمیگنجه. اون چهار تا متغیر عبارت است از این که یک، اینکه عقلگرا باشه، یعنی روند استدلالی مشخص، شفاف و رسیدگی پذیری داشته باشه که گزاره‌هاشو به هم دیگه وصل کنه. یعنی شما وقتی متن رو می‌خونید، روند استدلالی طرف که از کجا به یه همچین گزاره‌ای رسیده، از اینجا به کجا داره حرکت می‌کنه، معلوم باشه و عقلانی باشه. اون روند استدلالی یه چیز مثلا لاهوتی، شهودی، نامفهومی نباشه. به همین ترتیب ممکنه خود طرف کلمه شهودی رو اصلا به کار ببره. وردی کتاب مهمش هست منطق الاشراق و اول کار میگه من اصلا میخوام یک دستگاه شهودی تأسیس کنم. منتها شما وقتی کتابو میخونید میبینید خیلی مستدل داره حرف میزنه، خیلی بند بند معلومه چی میگه، روند استنتاج فلان گزاره معلومه، منطق مشخص درونی داره. حالا این منطقا ممکنه تو متنای مختلف با هم دیگه فرق کنه، ولی باید یه منطق منسجمی بر کل متن حاکم باشه که عقلانی هم باشه و قابل استنتاج. این نکته اول، یعنی عقلانی بودن. نکته دو، دوم این که باید کلیدواژه‌ها و مفاهیمی که توی متن می‌بینی شفاف و دقیق باشه، یعنی متن نباید مبهم و مهالود و از یه حدی بیشتر شاعرانه و رمزآمیز و اینا از یه حدی بیشتر نباید باشه. ممکنه اینا رو به صورت عناصر ادبی توی متن شما ببینید. اون حرفی که دریدا میزنه، میگه ادبیات و فلسفه یکیه، به نظرم تنها در این حد درسته که آمیختگی بین اینا میبینیم، وگرنه ادبیات فلسفه به نظرم مرزبندی روشن داره. مهمترین مرزش همینه، یعنی دقت کلیدواژگان و مفاهیمی که تو متن فلسفی به کار میره. طبعا این دقت ریاضیگون نیست، یعنی از حدی بیشتر نمیتونه بشه، بالاخره زبان طبیعیه دیگه، ولی نسبت به متون دیگر، نسبت به لایه‌های دیگر زبان خیلی دقت بالاتری داره، یعنی بالاترین دقت زبان رو شما تو متن فلسفی میبینید. این دومین ویژگیه، دقت کلیدواژگان. مفاهیم در یک معنی توی دایره محدودی همیشه به اون شکل باید به کار برن توی متن فلسفی. اگه یک کلمه معانی متفاوت پیدا میکنه، اگر لغزان خیلی معنی روی کلمات، اون احتمالاً فلسفه نیست. باز اینجا شما ممکنه متنی ببینید اصلا ساختار شعری داره، یعنی مثلا چه میدونم فیض کاشانی شعر داره میگه، یا نمیدونم بیدل دهلوی داره شعر میگه، منتها متنشون متن فلسفیه. استعاره و ادبیات و زیبایی شاعران هم تا دلتون بخواد توش هست، منتها شما به محض اینکه متن رو پیاده کنید، کلید واژه‌ها رو در بیارید، دقیق بشید روش، میبینید کلمات به شدت دقیقه. مثلا تو بیدل، تو ملا فیض به شدت کلمات دقیقه و به شدت مستند و مستدله، استنتاج‌ها خیلی روشنه، متن فلسفی شما دارید. حالا اصلا به صورت منظوم و در قالب شعر خیلی زیبا هم ممکنه سروده شده باشه. سومین ویژگی اینه که باید کلگرا باشه، یعنی باید یه ادعای عام داشته باشه. چون شما متن مستدل عقلانی و دقیق و شفاف میتونید داشته باشید که در مورد یه موضوع خیلی خاصی باشه، این میشه علم، این فلسفه دیگه نیست. یعنی مثلا شما یه کتابی در مورد اخترشناسی، در مورد زیستشناسی باز کنید، هم مستدل هم دقیقه، ولی فلسفه محسوب نمیشه. همینها، همین مضمونها اگر دعوی عام بکنن، اگه مفاهیم کلانی رو در مورد کلیت هستی آماج کنن، تبدیل به فلسفه میشن، میشه مثلا فلسفه فیزیک، میشه فلسفه علم، میشه فلسفه زیبایی شناسی. و به این ترتیب سومین ویژگی عمومیت و فراگیر بودن اون کلید واژه و نظام مفهومیه. و چهارمیش که به نظرم خیلی خیلی مهمه اینه که اصلا فلسفه پرسش مداره، یعنی متن فلسفی باید رو محور پرسش حرکت کنه، و اگر نمیکنه متن فلسفی جدی نیست. و به همین ترتیب مثلا شما بیاین محک بزنین، شما تعداد پرسش های جدی مطرح شده نسبت به حجم کلمات رو در نظر بگیرید، این یه شاخص خیلی جدیه به نظر من. یعنی شما متن رو دارید میخونید، مثلا هر 100 کلمه که میخونید چند تا پرسش روش هست، هر 1000 کلمه میخونید چند تا پرسش جدی دقیق مستدل عام درش مطرح شده. و اگر این کارو بکنید شگفت زده خواهید شد. مثلا من تو کتاب همین زندگاهان مقایسه کردم متون افلاطونی رو با گاهان، یعنی متن سروده های زرتشت. گاهان هم شعر، هم مربوط به خیلی دوران قدیمه، یعنی مربوط به 1200 پیش از میلاد، 700 سال در واقع بیشتر از 700 سال قبل از افلاطونه. و با این حال شما در متن افلاطون با اینکه کلمات پرسشی خیلی میبینید، پرسش واقعی تقریبا ندارید، خیلی خیلی کمه. یعنی شما تقریبا تو هر چند رساله افلاطون یه دونه پرسش جدی دارین، و پرسشای خود ارجاع، یعنی پرسشی که بگه آیا این چیزی که من الان دارم میگم غلطه یا نه، به طور جدی اصلا مطرح نمیشه توش. فراوان شما این جمله شبیه به این رو میبینید، ولی اینا جملات بلاغی هستن، یعنی طرف اینو میپرسه، بعد بلافاصله بعدش یه جوابی میده که خیلی از دید نویسنده، یعنی افلاطون، خیلی خرد کننده و قانع کننده و محکمه و نیست، یعنی یه چیز جدلیه، یه پرسش پاسخ جدلیه، طرح پرسش جدی در مورد مضمونی که داره بیان میشه نیست. در گاهان اصلا اینطوری نیست، در گاهان شما با یک تراکم چشمگیری پرسش جدی داری، و که اصلا شگفت انگیزه. و پرسشایی از این دست که مثلا زرتشت میگه ای اهورامزده، آیا هر آنچه که من الان دارم میگم درسته یا نه، مثلا سوال خیلی خیلی مهمیه، و بعد جوابم نمیده، اصلا جواب نداره، بعدش پرسش طرح شده. اصلا توی گاهان شما و تو متون دیگر ایرانی شما طرح پرسش میبینید که مقدم است بر پاسخگویی. و فیلسوفان همیشه متکلمان رو به همین خاطر نکوهش میکردن، چون کلام کارش پاسخ دادنه و از پرسش میگریزه. و متون فلسفی و حتی اونا که ضد فلسفه بودن، مثل غزالی، روی این تاکید کردن که کلام به خاطر اینکه پاسخ رو بر پرسش مقدم میدارد، اندیشیدن جدی نیست. حالا بعضیا مثل غزالی میگفتن پس کلا کلام رو نفی کنیم، ردش، ولش کنیم مثلا. بعضیا مثل ابن سینا میگفتن کلام رو رها کنیم و به طور جدی پرسش طرح کنیم. هوادار فلسفه بودن، یا ابن رشد مثلا همچین حرفی میزنن. پس بنابراین 4 تا شاخص شد: پرسش مداری، دقت، عقلانیت و دعوی عام.
به نظر شما اگر بخوایم با چنین دیدگاهی تاریخ فلسفه رو بازنویسی کنیم، باید از چه متونی شروع کنیم و اولویت رو به چه آثاری بدیم؟
نکته جالبی نه، شما بر مبنای اینا متنا رو برید نگاه کنید. من یه دعوی دارم دیگه، من میگم قدیمی ترین متن، اولین متنی که هر 4 تا شاخص رو برآورده میکنه، گاهان زرتشته. بعد شما همه متنا رو برید بخونید، یعنی هر متنی گیرتون میاد بخونید. این متغیرام 4 تا متغیر خیلی روشنه دیگه، یعنی شما مثلا تعداد کل گزارا رو بذارین ببینین چه درصدیشون با روند مستدل منطقی به هم دیگه متصل میشن، چه تعداد پرسش جدی توش مطرح شده نسبت به تعداد واژگان. یعنی اینا رو که دارم میگم یعنی میشه کمی کرد، یه سری متغیر خیلی روشن دارم میگم، چند تا کلید واژه توشه که دقیق و روشن و شفاف تعریف شده، چند تا دعوی عام درش مطرح شده، چند تا مفهوم فراگیر عمومی درباره هستی ادعا شده تو متن، چند تا گزاره نسبت به کل حجم کلماتی که مثلا شما دارین. و معتقدم و فکر میکنم اینو میشه نشون داد که اگر شما کتابی رو رده بندی میکنین تو فلسفه، منظورتون این 4 تاست ولی دقیق گفته نمیشه و اون جنبه ایدئولوژیک اون وقت وارد میشه. یعنی شما مثلا کتاب اعترافات سنت آگوستین رو هم اتین ژیلسون هم کاپلستون، یعنی دوتا مکتب کاملا متفاوت، البته حالا دوتاشون یه خورده رگ کشیشی دارن، اعترافات سنت آگوستین رو میذارن جزو کتابای فلسفی در حالی که اصلا ربطی نداره به فلسفه، و دوتای اینا مثلا ملا فیض کاشانی رو کوچیکترین اشاره‌ای بهش نمیکنن، یا بیدل دهلوی رو در حالی که سراپا فلسفه بسیار عمیق جدی است، یا شهرزوری رو مثلا اشاره بهش نمیکنن که البته تراز اول نیست ولی بالاخره فیلسوف خیلی جدی است در دوران خودش، ولی به معاصرانش که بسیار بسیار ابتدایی ترن اون موقع، دوره تقریبا قرون وسطای اروپایی هم است، فراوان میبینید ارجاع میشه. این متغیرها رو در نظر بگیرین، دوتا اتفاق جالب میفته اگه با این متغیرها برین سراغ متون. یکی این که میبینید که قدیمی ترین متن فلسفی گاهانه، و به همین خاطر من گاهان رو به عنوان نقطه شروع نگارش تاریخ فلسفه در نظر گرفتم، و اون کتاب زنده گاهان توضیح اینه که شما حتما باید از گاهان شروع کنید اصلا، چون تمام نظامای فلسفی دیگه توی قلمرو اونجایی که فلسفه کلاسیک توش رشد میکنه، که قلمرو ایران زمینه و میشه بعدن دولت هخامنشی در عصر کلاسیک، و افلاطون و اینا بخش کوچیکی از این داستانن، یعنی اصلا در مرکز این داستان نیستن، در حاشیه‌ن. یکی این که بنابراین گاهان مهمه، و یکی این که کانون و گرانیگاهش رو باید از حدود 1200 پیش از میلاد از متون ایران شرقی شروع کرد. دومین نکته که خیلی تکان دهنده است اینه که تو سیر تاریخ، یعنی 3000 سال گذشته، شما متون وقتی مرور میکنید میبینید گرانیگاه اندیشه فلسفی ایران زمین بوده هستن، یعنی حوزه تمدن ایرانیه که با این 4 تا شاخص توی هر دورانی مهمترین متون فلسفی رو تولید میکرده تا 300 سال گذشته، یعنی طی 3000 سال گذشته 90% این دوران ایرانه در مرکز. ایران که میگم کشور ایران کنونی منظور نیست دیگه، تمدن ایرانی، حوزه تمدن ایرانی. و طی 300 سال گذشته فقط این گرانیگاه چرخیده به سمت اروپا، و آنچه که در اروپا میبینید هم ادامه همین روندی است که تو ایران بوده، یعنی یه روند جدید شروع نشده، همون ادامه وامگیری اندیشه مسیحی و افلاطونی است در واقع که توی قرون وسطا داشتین، و بعد اندیشه ارسطویی میاد براش غلبه میکنه قرن 4 5 میلادی به بعد، و دوباره قرن 15 اندیشه نو افلاطونی یه پاتکی بهش میزنه که میشه نوزایی، و اینا همه بنابراین پیوند با اندیشه شرقی دارن. من اتفاقا همین الان در حال نگارش یه چیز کوچیکی هستم در مورد خاستگاه اندیشه نوزایی در فلورانس، و جالبه که مثلا اینو مقایسه کنید با اینکه خاستگاهش چی هستن، این اندیشه نوزایی فلسفه در واقع رنسانس که شروع میشه از کجا میاد و چجوری میاد، خیلی جالبه به لحاظ تاریخی آدم مرور کنه. این در واقع خلاصه داستانه، این بحث منه.
سوالی که به ذهنم میرسه و راستش در مورد پاسخش خیلی کنجکاوم اینه که آیا شما با نگارش مجموعه تاریخ خرد به شکل آگاهانه قصد داشتید مسیری رو طی کنید که به نوعی در جهت مخالف راه رفته پیشینیان تا به امروز بوده؟
خب چرا دیگه، این حرفی که داریم میزنیم یعنی کلن برخلاف اصلا یه جبهه جدیدی در مقابل کل تاریخ فلسفه‌ای که تا الان نوشته شده. حتی در دوران اسلامی چون فلسفه نکوهش میشده توسط ارباب دین، فیلسوفان ایرانی هم معمولا میبستن به ناف یونانی ها حرفشون رو، چون حالا یه سنت سوریانی عربی ابتدای اسلام ما داریم که اندیشمندان یونانی قدیم رو این سنت مسیحیه، در واقع از مسیحیت منطقه آسورستان و از به ویژه مکتب دمشق دوره اموی وارد اندیشه اسلامی میشه که اینا افلاطون و ارسطو اینها رو، زنون و نمیدونم سقراط و اینا رو حکمای الهی میدونستن، یعنی معتقد بودن اینا پیامبرانی هستن در میان قوم یونان که خب قوم یونان هم توی چارچوب توراتی با یابان و اینها، در واقع الیاس و یابان و الیشا و اینها توی اون تبارنامه فرزندان نوح با اینا مربوط میدونستن و اینا رو پذیرفتنی میدونستن. و طی قرون میانه هم ما در قرون اسلامی هم ما مثلا شهرزوری یا دیگران که تاریخ فلسفه می‌نویسن اتفاقا زیر چتر یونانی حرفشون رو میزنن، چون یه امنیتی براشون ایجاد میکرده. یکی مثل سهروردی خیلی کمیابه که بیاد تاریخ فلسفه رو اصلا ایرانی بخونه، و به همین خاطر من کاری که دارم میکنم رو خودم ادامه در واقع حرکت سهروردی در این مورد میدونم. البته دیگران هم هستن، یعنی مجموعه خیلی بزرگی، خود ملا حسین فیض کاشانی نمیدونم خیلی، یعنی آدم زیاده در این مورد تو این جبهه‌ای که من دارم حرف میزنم. منتخب تو دوران مدرن نداشتیم دیگه شبیه این حرف رو، یه پارچگی بوده که روایت مدرن رو میپذیرفته.
آیا بعد از ابراز دیدگاهتون در مورد بازسازی تاریخ فلسفه و خوانش تازه‌ای که در این زمینه در کتاب‌هاتون ارائه کردید، این دیدگاه مورد نقد جدی یا بهتر بگم مخالفت جدی قرار گرفته؟
حالا بین خودمون باشه، نه اونقدر که من فکر میکردم، یعنی انتظاری که من داشتم این بود که چون این کلن مخالف اون روندیه که ملت دانشگاه میخونن خیلی با حجمه بیشتری روبرو بشه، ولی نشد راستشو بخواین. یعنی تو محافل آکادمیک فلسفه خیلی با پذیرش روبرو شد که هم برای من خیلی دلپذیر بود، هم نامنتظره بود، هم راستش منتظرم یه نقد جدی بشه این حرف، چون همیشه تو نقده که بالاخره محک میخوره دیگه، ولی خیلی با پذیرش روبرو شده. و یه تعداد زیادی من دوست خیلی خوب فیلسوف پیدا کردم سر همین کتاب ها، فرصه مورد یعنی مخاطب پیدا کرد که برای من جالب بود.
خب باز هم میخوام برگردیم به کتاب زند گاهان که حقیقتاً یک بررسی عمیق و علمی در زمینه بازخوانی و شرح متون کهنه. اسم کتاب رو چرا زند گاهان گذاشتید؟
خب کاری که من کردم آخه زند دیگه، ببین زند نوشتن عبارت بوده از نوشتن تفسیر بر متن اوستا. این زند نوشتن البته در دوران ساسانی مشهور این کلمه، چون که تفسیر هایی که بر اوستا به زبان پهلوی می‌نوشتن رو بهش میگفتن زند. تو اسم یه سری از متون پهلوی هم شما اینو می‌بینید. حالا نمونه‌اش زند بهمنی است. زند در واقع همون کلمه‌ایه که بعداً در اروپا در قرون اخیر مثلا اشلایرماخر موقعی که می‌خواد متن کتاب مقدس رو شرح کنه و میگه شرح من یک شرح هرمنوتیکه. این کلمه هرمنوتیک بخوایم اگر برابر نهاد فارسیش رو پیدا کنیم کلمه زنده، و کلمه زند خیلی دقیق‌تر و درست‌تره، چون هرمنوتیک هرمس ارجاع میده که رازورزانه است و منظور اشلایرماخر هرمس تریماگیستوس بوده، یعنی هرمس سمق من ترجمه کردم یا سه بار بزرگ داشته شده ترجمه کردن. یه مفهوم رازورزانه اسکندرانیه، نو افلاطونی و اسکندرانیه، مال حدود دوران زایش مسیح قرن اول میلادیه، به اونجا داره ارجاع میده. منتها مفهوم زند اتفاقا به خرد ارجاع میده و به عقلانیت فردی افراد ارجاع میده، خیلی مفهوم بهتریه در این مورد. موقعی که انوشیروان دادگر پیروز میشه بر رقیبان و شاهنشاه ایران میشه، یه قانونی میذاره که افرادی که متخصص نیستن حق ندارن زند بنویسن در مورد اوستا، و این برای این بوده که مزدکی ها یک زند خیلی، یعنی یه تفسیر خیلی شالوده شکنانه پیشنهاد کرده بودن و خب تقریبا به هم ریخته بودن کل کشور رو دیگه. یعنی زند نوشتن یه چیز خیلی جدی مهمی بوده. مزدک اصلا بهش میگفتن زندیک دیگه، این کلمه زندیق به معنی کافر از اینجا اومده. کاری که من در مورد گاهان کردم به معنی دقیق کلمه زند نوشتن بوده، برای همین اسم کتاب رو گذاشتم زند گاهان، و خب بله گاهان رو هم ترجمه کردم در انتهاش دیگه.
آقای دکتر، فکر میکنید مهمترین دستاورد مخاطب کتاب زند گاهان بعد از مطالعه این کتاب چه خواهد بود؟ به عبارتی حرف حساب شما در این کتاب چیه؟
خب حرف حساب اینه که من میگم گاهان اصلا متن فلسفیه، یعنی به جای اینکه شما این رو با دلالت‌های اسطوره‌شناسانه یا دینی بخونید، حالا بیاین از زاویه یه متن فلسفی بخونید، یعنی بیاین ببینیم پرسشاش چیه، کلیدواژه‌هاش چیه، روند استدلال توش چگونه است. و البته متن لایه‌لایه است، یعنی سویه‌های اسطوره‌شناسانه داره قطعاً، که حالا من تو کتاب‌های دیگه مثلا اسطوره ایزدان ایرانی مفصل بحث کردم در این مورد، اسطوره‌شناسی ایزدان ایرانی این لایه اسطوره‌شناسانه‌ش رو مفصل بحث کردم. منتها توی زندگاهان بحث من فلسفی است، یعنی خواندن گاهان به مثابه یک متن بنیانگذار فلسفی که کلیدواژه‌هاش رو شما می‌بینین یهو تا 3000 سال بعد همه جا داره همین دو قطبی‌ها گاهی وقتا به صورت وانواژه داره به کار گرفته میشه.
اگر بخوایم از زاویه دیگری نگاه کنیم، گاهان یک اثر هنری به حساب میاد. آیا شما در کتاب زندگاهان به این وجه ادبی اثر هم توجه داشتید؟ یعنی گاهان رو از منظر زیبایی شناسی هم بررسی کردید؟
آره، جنبه زیبایی شناسیش هم مطرحه، ولی خب تو این کتاب من واردش نشدم. گاهان ببینید شعره، این خیلی مهمه، یعنی شما با صور خیال سر و کار دارین، با برخی از قدیمی ترین نمودهایی که تو شعر ایرانی تکرار میشه دیگه 3000 سال. نمونهش مثلا الهیات عشق، اشاره به ارتباط میان انسان و خدا بر مبنای مهر، دلداری و دلدادگی، که این اولین بار هستن یه متنی دارین که همچین حرفی میزنه و این دیگه ادامه پیدا میکنه میشه الهیات عشق و تصوف و عرفان ایرانی. اینا رو در این حد من پرداختم بهش. منتها زیبایی شناسی شعر گاهانی یه بحث مستقلی است که دیگه تو کتاب من واردش نشدم، مگر اونجایی که استعاره ها به مفاهیم فلسفی برمیگشته. منتها راستش بخواید در این مورد یه مجموعه یادداشت فراهم آوردم که حالا یه کاری من دارم روی در واقع تحول شعر، اصلا مفهوم شعر و زیبایی شناسی شعر میکنم، که اونجا حالا هم متون اوستایی هم متون سانسکریت وداهاست، این همه شعره. متون خیلی مهمی مثل مهریشت رو، آبانیشت رو، رامیشت، اینا شعرهای خیلی زیباست بعضیش به نظرم. بهرامیشت، اینا متنای خیلی جدی است. و همچنین حالا متونی که مال ایران غربی ان، متون سامی، متون سومری، متون اکدی قدیم مثل گیلگمش، مثل انومایلیش، اینا هم شعره. اینا رو حالا من یه سری یادداشت دارم، امیدوارم اونا یه زمانی منتشر بشه، ولی دیگه اونا بحثش فلسفی نیست دیگه.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 12 بخش از زروان نسک رسیدیم. از اینکه در این فرصت هم همراه ما بودی ازتون سپاسگزاریم. زروان نسک رو علاوه بر کانال تلگرام این پادکست، در برنامه‌های پخش پادکست هم میتونید دنبال کنید. تا قرار بعد برقرار باشید.